فلکه سعدی به طرف خیام دانشگاه. بله. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 21.1390 هجری شمسی سال روز تولد حضرت زینب سلام الله علیها را گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم. مباحثه ما مؤمنان در طب المعصومین علیهم السلام. قبل از شروع به او مختصری از آیات قرآن من وحی القرآن کریم درباره علوم پزشکی تذکراتی دادیم. حالا برای تحقیقتون حاشیه بزنین به صفحه 14 در رابطه با آیه سوره نحل آیات 68 تا 69 و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا سبل ربك ذللا ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیة لقوم یتفکرون. قوم متفکر. سوره نحل آیات 68 و 69. قوم متفکر که فکر خوب متمرکز دارن و اهل تحقیق و پژوهشن، حالا میبینن که به الهام ربانی زنبور عسل چها میکنه و بهترین غذا برای افراد بشر فراهم میکنه از شهد گلهای رنگارنگ معطر غیر سمی و با رنگهای مختلف عسلهای طبیعی مراتع و جنگلها و کوهستان رو فراهم میکنه، حتی دشت. حالا برای تحقیق مؤمنان هم تو بحث ذکر درمانی هم تو بحث استفاده از عسل یه مختصری در طب رسول المصطفی مال آیت الله تبریزیان قبلنا تذکر دارم 3-4 سال قبل، اما تو بحث ذکر درمانی و همچنین آشامیدنی و خوراک کتاب میخوام اسمای کتابایی ببرم که تحقیق کنم. کتاب التحفة الرفوية فی مجربات الامامیه صفحه 126 گیومه باز کنیم شماره 57 دواءٌ مأثورٌ و مجربٌ للشفاء من كل داء. گیومه رو ببن. کتاب دیگه کتاب عسل درمانی، مؤلف الهام وفایی، عضو هیئت علمی و پژوهشی انتشارات. کتاب دیگه مؤمنان کتاب زنبور درمانی، زنبور درمانی، عسل، خود زنبور، نیش زنبور و چیزای دیگه هاجا، یعنی درمان با استفاده از محصولات زنبور عسل. گردآوری شده و ترجمه از مهندس بهار صالح نژاد. کتاب دیگه کتاب زنبور عسل نوشته موریس مترلینگ. کتاب های زیادی داره، حالا ما تو بحث زنبور عسلش کار داریم. کتاب دیگه کتاب اسراری از زندگی حیوانات به قلم عباس علی محمودی، این زمان شاه چاپ شده، مال سیمان درود فارسه، بخش فرهنگیش، تصاحب فرمودیم؟ صفحه 66 تا صفحه 72 مربوط به مباحثه ماست و مبحث زبان زنبوران عسل مطرح شده. در این نکته هم بخواییم گفتگو کنیم که مثلا اینها که زندگی جمعی دارن، اممون امثالکم، بعضی دیگه آیات هست میگه این موجودات هم اممون امثالکم، مثل مرچگان، مثل زنبور عسل، مثل دولفین ها، مثل پنگوئن ها، مثل مرغابی ها، تصاف هم بودیم؟ بله همجو برو. اینها هم اممون امثالکم. حالا نحوه ارتباط این زندگی جمعی با یک دیگر چیه؟ بحث زبان حیوانات. حالا مباحث خودم، مبحث زبان زنبوران عسل میتونید تو این چند صفحه مطالعه کنید. کتاب دیگه مؤمنا از زندگی زنبورها نوشته پروفسور کارل فون فریش، برنده جایزه نوبل، استاد کرسی جانورشناسی، ترجمه دکتر مهندس نعمت الله شهرستانی. کتاب دیگه اکولوژی در جهان حشرات، از صفحه 52 تا صفحه 78 مربوط به زنبور عسل و مباحثه ما. یادتون میاد سه شنبه تذکر دادم، روز چهارشنبه تعطیل عمومی بود به طرفداری از مظلومیت بزرگواران در کشور بحرین، دستور حوزه تعطیل. سه شنبه تذکر دارم مؤمنا بحث اکوسیستم های حیاتی نسبت به یک دیگر و نسبت به محیط اطراف و پیرامون، بحث اکوسیستم ها. حالا مباحث خودم، هم به زیستش کار داریم، هم به سلامتش کار داریم، هم به محیطی که در او قرار داره کار داریم. میشه اکولوژی، زیست شناسی، اکوسیستم ها. خب معنیش مؤمنا. خب حالا کتاب اکولوژی در جهان حشرات، اکولوژی یعنی محیط شناسی، اکولوژی در جهان حشرات از صفحه 52 تا صفحه 78 مربوط میشه به مباحث خودمون که بحث زنبورای عسل. تألیف پریوش حلم سرشت و اسماعیل دلپیشه، این دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد ایران هستند. خب حالا همه بسته دیگه برای تحقیق. باز مثلا این صفحه 15 و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض و انا على ذهاب به لقادرون، توضیحات اون روز دادم. حالا برای تحقیق 6 7 جلد مجزا یا همش تو یک جلد با هم چاپ شده سری کتاب قرآن و طبیعت، سری کتاب قرآن و طبیعت یعنی گذشته و آینده جهان، تألیف حجت الاسلام محقق دکتر بیازار شیرازی، از طلبه‌های فاضل و بزرگوار نجف اشرف بودن و از زمان شاه جزء هیئت علمی و مؤسسین دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران بودن. در جمهوری اسلامی هم ماشاءالله هنوز زنده است، هنوز هم اون قسمت هست، تصاحب فهمیدی آدم محقق مؤمنی، دکتراش هم از کشور کانادا گرفت، شیرازی، حجت الاسلام محقق دکتر بیازار شیرازی. این هم مؤمنان نگاه کن. یا مثلا این آیه که خوندم آجا مربوط میشد به سوره مؤمنون آیات 18 تا 21، برای اینکه خوب تصور شه اون سری کتاب باید مطالعه کن. یا مثلا فرض کنید که این آیه سوره فرقان آیه 47 که تو صفحه 15 هست شماره 6، اینه بخوای خوب متوجه بشی، هم کتاب شگفتی های آفرینش تألیف استاد محترم حسین نوری، آیت الله نوری هم میگن، بعضی علامه نوری هم میگن، خلاصه این استاد بزرگوار و محترم، این کتاب نگاه کنید قشنگ. خب اینا همه رو گفتم، دارم تحقیقات میگم. بیاین مؤمنان صفحه 16 که مباحثش رو سه‌شنبه کردیم، علیکم السلام، بازم تو شماره 6ش که مربوط بود به سوره عبس آیات 24 تا 32، درست آقا؟ شما اینجا فلینظر الانسان الى طعامه، بحث تغذیه شناسی، تغذیه سالم، اصول اصلی رعایت تغذیه، بعد میگه انا صببنا الماء صبا، حالا چون که دیشب و امروز صبح یک کمکی بارون اومد، یک کم هم توضیح بدم، همین صبن با چیزای دیگه چه فرق داره؟ سه تا کلمه، صبن یعنی آب مصرفی فراوان در دسترس زیاد، نمیخواد بری آب لوچ برداری یا آب جوب برداری، جوب کثیف، یا نمیدونم فرض کنی که عدو اطفال غرب و شرق در بیاری، فاضلا به مردم بگیری تصفیه کنی یا بخورد مردم بگیری، نظیر قوم قبل که نونایی که بچه هاشون رو پاک میگنن بعد قحطی اومد همون رو فوت میگنن میخوردن تو اقوام گذشته، تو روایات دارم. خب حالا اینجا پس خدا به این قوم شیعه تفضل کرده آب مصرفی فراوان رو، فقط نباید اسراف کرد، نباید تبذیر کرد که این دوتا حرامه، اما آب در اختیارتون به راحتی هست، چه بحث صدو، چه بحث دوتا دریای شمال و جنوب که دور کشورتون گرفته و وصل با اقیانوسین، و همچنون رودخونه های خروشانی که داری، اون و رودخانه عرسه، این و رودخانه کارونه، تصاحب فهمونی؟ اون و صد لیتیانه، این و صد کرجه، این و صد ترابه، این و بند گلستونه. ها بگم یکی دوتا نیست مؤمنا، تصاحب فهمونی؟ مؤمنا آب مصرفی فراوان، اینه میگیم صدن، خواستم صدن تصاحب، اینه میگن صدن. حالا مؤمنا هم تو آیات قرآن هم تو دعاها هست، حتی برای طلب باران دو واژه وابلون، وابلون یکی هم فلون با ته دسته دار، فلون. پس این آب نزولات آسمانی وقتی میگن صبن آب مصرفی فراوان، وقتی میگن وابلون یعنی باران دانه درشت به جگر آدم حال میاد، این یک دوشه تنده و رد هم میاد، میگه آب جاری متصل به هر چی بخوره پاک کن. پس پس باران دانه درشت بهاری اینه میگن وابلون. پس اگر تو قرآن خوندی یا توی دو تا دعای طلب باران امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه، یا دعای طلب باران امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادی وابلون، یعنی باران بهاری دانه درش. یه بار میگه طلان میشه باران دانه ریز، باران دانه ریز، اینه میگن طلان، که نرمم هست خاک نمیشویه ببره که خاک زراعی تخریب بشه. مسئلش مسئله برفه، باران نرم دانه ریز، مسئلش مسئله برفه، همجور که میاد هی جذب خاک میشه، همجور که میاد جذب خاک میشه، ذریب رطوبت خاک میره بالا، خاک زراعی هم از جاش تکون نمیخوره، تصرف همونه شسته نمیشه، این زمین رو پوک میکنه، آجرا رشد ریشه ها بهتر میشه، گیاه شادابتر میشه. خب معنوش دار هر دوی اینها مؤمنان تو دعای طلب باران است. یه نکته دیگه هم بگم همون، استسقا معنای طلب باران نیست، من به اصطلاح محاوره و گفتگوی عموم مردم حرف زدم که میگن طلب باران، وگرنه باب استفعاله. وقتی میگیم الدعاء للاستسقاء یعنی دعا میکنیم که آبرسانی صحیح باشد، طلب آبرسانی صحیح، حرفم دقت کنین ها. پس الدعاء للاستسقاء که تو نهج البلاغه هست، تو صحیفه سجادی هست، استسقاء یعنی چی؟ دعا میکنیم، درخواست میکنیم آبرسانی صحیح، این کلمه آبرسانی بنویس، آبرسانی صحیح را، آبرسانی صحیح حاج آقا توش خیلی مطلبه، اینقدر توش مطلبه آقا. یه چند تا میگم، مثلا در آبرسانی صحیح مصرف بیرویه آب نیست، در آبرسانی صحیح هرز آب نیست، هرز آب دیدی همجور با بیلش جوبه این برمی کن، جوبه این برمی کن، 20% میره مثل خاک زراعی، 35% بخار میشه، 25% ایوریور میره، علفای هرز در میاد. گرفتین آقا چی میگن؟ یا فاتح آب خونه، موتور چه عمیق ما کم نداریم، هرز آب تو کشور زیاد داریم، اگر جلوی این هرزای آب گرفته بشه هیچ کشاورزی آب کم نمیاره. بعد چیزای دیگه مؤمنا، هر درخت و بوته‌ای با دیگری فرق میکنه، تو باید شناخت گیاه داشته باشی که هر گیاهی چه مقدار آب نیاز داره، نه همجور فلهی پای همه درخت و آب به یک جور میدن، اینم غلط. خب معلوم شد آقا چی گفتم آقا؟ این تو بحث خواستم آبرسانی بگم. حالا شیوه های و مدل های آبرسانی صحیح، مثلا آبرسانی رطوبتی، کوزه های غیر سفالی گلی، مخصوصا اگر نیمچه پخته باشه، ضریب تراوش بدنه زیاده، شما پای هر نهال درختی که کاشتی قرض کردی کاشتی، یه کوزه سفالی میذاری، غیر اینکه لعاب سفال داشته باشه، که این شما آب بریز درشه ببند با پارچه نخی، تا یه هفته این درختت آب نمیخواد، از بدنش حاجان رطوبت میده، ریشه ها همیشه شاداب، درخت هم شاداب، با کمترین آب، حتی اگر نهالت توی کویر باشه. یکی دیگه از شیوه ها چیه مؤمنا؟ بحث آبرسانی قطره‌ایه. اولش یکم باید جیبت پرپول باشه، چون لوله های پلی اتیلین عمر مفیدش 50-60 ساله، اما اولش یکم باید پول داشته باشی، یه چند میلیونی خرج. پای هر ریشه درختی مؤمنا حالت پستونک پستونک ماننده، قطره قطره آب میاد، اصلا ایوری بر نمیره، همون جذب همون ریشه میشه، درخت همیشه شادابه، خاک زراعی شسته نمیشه، پهاش خاک زراعی حفظ میشه، و میوه و برگ و ساقه و مانتنه درخت همش مفید. اینم شد آبرسانی عمو جون قطره. گاهی بحث غلات و کشت و ایناست، چه گیاهان دارویی چه گیاهان غیر دارویی، چه دانه های روغنی چه دانه های غیر روغنی، تو بحث غلات، بحث آبیاری بارانی. پس آقا فهمیدی آقا؟ مثل فرض کن یه چارچخی درست میکنن با لوله های شیش، از این ور فرض کن 12 متر رفته، از این ور 12 متر رفته، این یه گشتی رفته برگشتی که تو مزرعه بزنه مثل که دوبار رگبار بارون اومده باشه. اینه میگن آبیاری بارانی. بازم یکم پول پله میخواد، هم یه موتور دیزلی هم موتور برق میخواد، هم یکم خرج داره. ولی اینها همه بهترین نوعهای چی عمو جان؟ آبیاری. قدیمیش هم گفتم حتی کوزه گلی باشم دیگه خرجی هم نداره. هفته یک بار زمینت سر میزنی، جای هر درختی هم یه کوزه گلی گذاشتی، قشنگ تو زمین کردی، فقط دهنش بیرون زمین باشه. هر هفته میای این کوزه ها رو همه رو پر میکنی، درش هم محکم با پارچه میبندی، میره تا هفته دیگه درختت قبراق شادا. نمیخواد الکی آول کنی تو مزرعه یه مش عرف هرز در. اینم مؤمن آمانی. مدل های دیگه هم هست، مثلا فرض کنید که تولید گیاهان دارویی، سبزیجات، میوه های جالیزی، میوه های خشکبار، میوه های مرکبات و و و میتونی انجام بدی، چه تو چله زمستون چه تو کویر، آنجایی که چی باشه مؤمنا؟ گلخانه‌ای باشه. دماش رو تنظیم کنی، رطوبت محیط رو تنظیم کنی، آب بجا و مصرف بهینه. اینم اولش یکم جیب پرپول ما، حالت گلخانه‌ای. تصاف همونی مؤمنا، تولیدات گلخانه‌ای به سبک طبیعی ها، طبیعی. ما الان دیدم اکثرا تو ده چیکار می‌کنن عمو جون؟ مثلا گندماشونو که درو کنن یا جوهاشونو درو کنن، بعد یا گوسفند ول میکنن تو زمین که بقیه ساقه ها رو بخورن، یا اینکه آتیش میزنن. این کارش شما مؤمن یکم جیبت پرپول باشه، زبر زرنگ باشه، تمام این کاها رو جمع کن تو این کیسه ها بگذار، کیسه های نخی شبیه کیسه بوکس هست، میری تو باشگاه بوکس میری، بعد اینا رو آویزون کن مؤمن ها، یک ردیف لوله بکش مؤمن ها، این کیسه ها رو نزدیک به نزدیک آویزون کن. حاج آقا رشد قارچ خوراکی که قیمتش هم گرونه، بهترین رشد داره تو کاه، ولی الان کاه رو میگیرم میسوزونم. بفهم خاکی به سر کنیم، بقید اینکه معرفت و دانشش کمه. این تلای خودش رو آتیش میداره نفله میکنه، و قرب و شق 4 مثقال نقره و تلا تو ابزار مونده کهنه پانه خرت پرتی، این ابزار کامپیوتری سخت افزاری ها، قرب و شق اصلا دستگاه دارن حاجب، همه اینا رو میخرن، تفکیک آلیاژ ها میکنن، همین نقره و تلاش رو میکشن بیرون. هفته چند شمش تلا از اینا در میارن، ما باید میداریم همجور هاردمون رو پرت میکنیم، اون وقت یکم کنه میشه، اون یکی رو پرت میکنیم، اون وقت CPUش رو پرت میکنیم، رمشه میدازیم اون وقت. میخوام دشمنه بگم، از همون ردیف هایی که تو مدارهای الکترونیکی هست بسیار نازکه، مال نقره اینا. من اینا فیلم های علمیش دیدم، کارخونه دارن اصلا، از کل سطح شهر جمع میکنن. هفته ای چند تا شمش تلا میشه، ما میزیم این ایوه. این کاهار هم خدمت شما یه مختصری گفتم، بهترین قارچ خوراکی میتونی تحویل مردم بدی. اینه میگیم ارزش افزوده، هم این مهندس کشاورزه یا کشاورز محترمه، هم قلاتشی میفروشه، هم چرا بیکار دوله باشه، هم میتونه بخشی از این کاها رو جمع کنه، اصیل قوت لایموت زمستانه و پاییزه گوسفندا و دامداری و گاوداری حرفا، هم میتونه بخشیش رو جمع کنه، اون تهاش دیگه نرمه نرمه است، حتی حیوان هم نمیتونه بجوه، میتونه اینا رو جمع کنه مؤمنا، بعد اینا رو پود کنه، پودرای درشت مثل قدیما بود کاگل درست میگردن، به جای اینکه کاگل درست کنی مؤمنا، اینا رو جمع میکنی مؤمنا، تو کیسه ها میریزی آویز 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 میکنی، حالا قارچ خوراکی پرورش میدی. هر 2 روز یک بار بیا یه آبی روش بپاش، رات بکش برو. رطوبتی که این کیسه نخیا داره و این شما عرض کنم که همین چی میگن اینا کاه داره مؤمنا، اون قارچه روش میکنه، قارچه تمیز دونه دونه بکن بیا تو بازار بفروش یا بخور نوش جان، نور چشم دم زیاد میشه، فواید زیاد داره سر جاش انشاءالله میگم.
دانه داره این قارچه؟
نداره، نه گردست، گردست نه، جوانه نیستن. چون گیاهان دو جور هست، گیاهان لقاحی داریم، گیاهان غیر لقاحی. اینا جرده دارن بس حالت های لقاحیه، یه بار غیر لقاحیه مثل قدای زیرزمینی، نظیر پیاز زعفران یا پیاز و بصل، پیاز های عادی، یا نظیر قدای زیرزمینی سیب زمینی. حالا ما میتونیم با جهش و متاسیان چند تا کار انجام بدیم، حالا ایناش بمونه مؤمنان. خواستم این واژه صدن و جاهای دیگه از قرآن که وابلون یا طلونه یکم توضیح دارم، یکم چیزای دیگه هم توضیح دارم. حالا بیایم آخرین آیه قرآن که تو این کتاب آورده، صفحه 16 از سوره طارق آیات 5 تا 7. فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. یه انسان دارای فکر متمرکز و اهل تحقیق و پژوهش ببینه از چی خلق شده، از یه مش خاک، ولی تکامل پیدا کرده شده ظهر پدر، باز مسائلی انجام شده شده سلول تخم و چسبیده به جدار رحم، باز مسائلی گذشته بعد از 9 ماه انتظار اینجا حالا این جنین به دنیا آمده شده نوزاد، بعد چرخه حیاتی شده بچه شیرخوار، بعد شده کودک تا پایان 11 سالگی، بعد شده نوجوان و جوان، بعد شده میانسال و کهنسال، بعدم التماس و دعا فاتح مرده. این چرخه های حیاتی در هر موجود زنده از جمله انسان، میگه به اینا فکر کن، همیشه تو دنیا نیستی، پس یک چرخه حیاتی محدود داری به این فکر. حالا در این گذر زمان و گذر عمر جهان فانیت رو تبدیل کن به بهترین جهان باقی، یعنی بهشتی زندگی کن تا به بهشت برسی. پس در خودت دقت کن. فلینظر الانسان مما خلق، باز اینجا مطلب زیاد داره. مثلا کتاب خلقت انسان دکتر یدالله صحابی، این از برای تحقیق بخونینا، کار به سیاستش نداشته باشین، تفلک مرده، جزء نهضت آزادی و جبهه ملی بود و با بازرگان بود، ما کار بریم ختمش سیاسیش نداریم، ما تو بحث علمی ها ما میکنم پزشکی بینیم چی میگیم. پس کتاب خلقت انسان دکتر یدالله صحابی، آدم مذهبی هم بودم، اهل نماز روزه بود مثل بازرگان. بازرگان مثلا کتاب مطهرات در اسلام یا پاکیزگی در اسلام، هر دوش مال همونه، یک جلد میتونی شما نگاه کنید. تو بحث تصفیه آب، مال 50-60 سال قبل تصفیه آب در فرانسه رو میاد مطرح میکنه، حالا اونا رو نگاه. حالا مباحث خودمون که بحث انسان شناسیه، کتاب جنین شناسی، کتاب جنین شناسی دکتر کاظم پریور، قطرش اندازه همین کتابیه که تو دستم، خسارت فرمودین درباره جنین شناسی، جدیدترین کتابا، دکتر کاظم پریور. زمان شاه یا آقای دیگه بود بیماری های 4 فصل کودکان رو میگفت، تو مجله دانشمند چاپ میکرد، بعد تو جمهوری اسلامی مقالاتش جمع کرد یک کتاب چاپ کرد، اسم کتابش هست 100 درس سلامتی، 100 درس سلامتی یا بیماری های 4 فصل کودکان. اون دکتر علی پریور، اسم شبیه اینا اشتباه نکن، اون اسمش هست دکتر علی پریور. حالا یک کلمه هم افاق تخصصی بنویسین اینجا حاشیه زدم، در بحث فوق تخصصی نوزادان مطرح، از تمام بچه هایی که به دنیا میان، یعنی از 100% نوزادان، در نوزادان طبیعی 60%شون مبتلا به بیماری ایکتر یا زردی نوزادانه مبتلا میشه. اما از 100% نوزادان نارسی که به دنیا میان، مثلا 7 ماهه 8 ماهه، از 100% نوزادان نارسی که به دنیا میان 80%شون مبتلا میشن به ایکتر یا زردی نوزادان. اینم دیگه حالا بحثای علمی دقیق داره، چه از حیث اندام تحتانی، چه از حیث ماهیچه های حلقوی، چه از علیکم السلام، چه از حیث فشار اضافی واژن و محبل که به سینه نوزاد در هنگام خروجش که دهانه رحم 12 سانتی‌متر باز میشه، واژن و دهانه رحم مادر فشار میره به سینه های بچه و مایعات اضافی ریه بچه تخلیه میشه، حالا ایناش بمونه. اما در بچه های نارس باید با ساکشن این مایعات اضافی ریه رو تخلیه کنن. اگر تخلیه نکنن تا آخر عمرش این بچه سرفه زیاد داره و سرفه های خلطی داره و سریعتر از بچه ها سرما میخوره و دیرتر از اونا خوب میشه. خواستم خدمتی که مادر به بچه میکنه و بچه تا آخر عمرش نمیداره. حالا اینا بمونه مومن، اینا طولانی میشه. یه مختصری از آیات قرآن مجید توضیح دارم. حالا مومن ها صفحه 17 از کتاب طب المعصومه، الطب فی الاسلام، صفحه 17، فی آیات الاحکام، کتاب آیات الاحکام مال محدث جزائریه از علمای شیعه، حکا ان الرشیده. از اینجا که شروع کنم تا آخر صفحه بخونم، مؤمنا در بحار علامه مجلسی اومده. همین اول حکاش وسط یک روایت هم اومده، اونورش هم باز مطلبه. بحار طبع بیروتی جدید، جای حکا علامه بزن، بحار طبع بیروتی جدید. هر کسی کتاب نداره، همین هتل القدیره آخر اونجا میفروشه، فکر که حاشیه کنارش بزنیم. بحار طبع بیروتی جدید، جلد 62 صفحه 122، حکا ان الرشید هارون الرشید ملعون لعنت الله علیه کان له طبیب نصرانی، یه پزشک نصرانی بود. حالا یه یادگاری بگم، سلسله بنی امیه خبیثه 10 تا شاه داشتن، سلسله خبیثه بنی العباس هم 2 تاشون خیلی کلو بودن، یکی هارون الرشید یکی مأمون. لذا وهابیت و گروه های سلفی میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میگن این 12 تا اولی الامر، من خباست هم حدی دارم، میگن این 12 تا اولی الامر، 10 تاش بنی امیه، این 2 تا هم بنی العباس. جفنگی ها ببینی آجا، اسلام از طریق یهود و خباست های انگلیس موزی به کجا رسیده؟ از بهائیت و وهابیت و شیطان پرستی. این چی رو شده جا؟ یعنی 700 سال اخیر بهائیت و وهابیت و گروه های سلفی و شیطان پرستی. آره چی جفنگیتی؟ که این شیعه و سنی قبول نداره. میدونی چه خواهم بکنم؟ حالا اینا تو دربارشون یهود و نصارا موج میزد و اینا آلت دست استعمار بودن، مثل زمان ما از صدام یزید و شاه خائن و انور سادات و مبارک مصر و قذافی و خطه پرتا. هر شیعه استان نمیدونه نه همه تراشه های یهوده. حالا شما بیا بگو اینا آلت امره، همه بلد میخندن جا کری. حالا حکا ان الرشید که هارون الرشیده کان لهو، براش یه طبیب مسیحی بود، حاذقون تو کار خودش هم ماهر بود. فقال ذات یوم، یه روزی این طبیب نصرانی به یکی از درباری‌ها گفت. اسم اون درباری‌ها کیه؟ علی ابن حسین ابن واقد یکی از اون درباری‌ها بود. این مسیحیه به این درباریه گفت، چی گفت؟ لیسه فی کتاب بکن من علم طب شی، تو کتاب شما مسلمونا، این مسیح بود دیگه، تو کتاب شما مسلمونا چیزی از پزشکی نیست. این هم دیگه خیلی خباست، مثل که الان کاتولیک و پروتستان بخواد اسم ما فیگور بگیره با اون انجیل نرقصش و متاش و فنا که چرند و پرنده زیاده، اینقدر جوک داره توش. خدا با عیسی کشتی گرفت و گو آبرومه نبرچین جوک. یا مثلا حضرت مسیح اومد تمام شیاطین رو، بعد اونا تو کتابش تو انجیل داره من قسمتا که همه خوکای جهان رو در رودخانه راین غرق کرد. بزنن بدترین فوش بخوان به کسی بدن تو اروپای غربی ها، به یکی بگن خوک، اینقدر بدشون میاد، باز باید اینقدر خنگن، باز همون خوکه میخورن خنگی به تمام دو. حالا بیاد این کاتولیک و پروتستان و من شما فیگور بگیر، بگه آجا کتاب شما چیزی توش پزشکی نده، لذا پرسش تعجبه، نه تعجب، پرسش تعجب. والعلم و حال اینجا، حالا حرف خودمونه، این مسیح دوزیده، حرف خودمونه نیا کن، و حال این که العلم و علمانه، علم الابدان و علم الادیان، اصلا حرف خودمونه. حالا این مسیح داره بلغور میکنه تو روایات شیعه جا، من سه تا مدرک دارم که اصلا این فرمایشات امام صادقی بزرگواره. حالا همین بله علم و علمان رو همینجا رو این سه تا سنده بنویسیم، حرف مسیحه نیست، حرف خودمونه، دازیدن به خودمون تعبیل میدم. اینقدر دوستتون مثال بدارم، بله به برکت هفته سلامت و روز پرستارم یه چیزکی که الان هم میدوزن بعد به اسم خودشون تمام کن. حالا این سه تا سنده شو بنویسه همونجا، بحار علامه مجلسی جلد یک صفحه 220، جلد یک صفحه 220 حدیث 52، بحار علامه مجلسی جلد 30 صفحه 414، کنز الفوائد، کنز الفوائد مرحوم کراجکی، کراجکی. این از علمای بزرگ شیعه است، در شاخه های مختلف علوم 80 تا تألیف داره، در فقه و حدیث و تفسیر و اخلاق، معدن و جواهر کتاب اخلاقش، کنز الفوائدش کتاب حدیثی، در ریاضیات نجوم پزشکی هم کتاب داره، از علمای بزرگ شیعه است. حالا تو کتاب کنز الفوائدش جلد 2 صفحه 107، جلد 2 صفحه 107 نه روایات داریم که علمی که به درد دنیا و آخرتت بخوره در آن واحد، هم برای خودت خوب باشه، هم برای زن بچت خوب باشه، هم برای فامیلت خوب باشه، هر سنی باشی، هر جای کره زمین باشی، به دردت میخواد. یکی علم دین شناسیه، نه فقط یک دین، ادیان رو بدونی، شاخاناشون هم بدونی، دین حق رو بشناسی و نسبت به دین حق که دین محمد و آل محمد یقین پیدا کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجب عجب. اینو میگن علم الادیان. دوم علم الابدان، بحث بدن شناسی، بدن خودت بشناسی که یه سرسوزنه، بدن افراد رو هم بشناسی، از حالات پوست بدن، روحیه، چی چی چی، خیلی چیز آدم میفهمه، نمیخوام بگم، چه نسبت به خودت چه نسبت به دیگران، خیلی چیزا متوجه میشی، نمیخوام مسائل مطرح کنم. تصاحب فهمیدین مؤمنا، خوام تو نخ خودت باشی. خب میگم علوم پزشکی و علوم پیراپزشکی همه تو همین علم الابدان.
پیراپزشکی
یعنی ابزاری که در علوم پزشکی استفاده میشه، مثل سوزن بخیه، نخ بخیه، چاقو جراحی، انواع فیزیوتراپی ها زیاد، ها یکی دوتا نیست ها، زیاد. اصلا اولین چیزای جراحی مسلمان ها داشتن ها، حالا اینا بمونه. فقال له علی، این مسلمونه گرچه تو دربار هارون الرشید بود، دیدیم مسیح دیگه خیلی داره جفنگه، فقال این علی ابن حسین واقف چی گفت؟ فقال له علی، این علی ابن حسین واقف به این مسیح گفت قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه، خدا تمام علوم پزشکی جمع کرده تو نصف آیه. و سوادش کم بود، با علاش اینقدر بلد من چرا آیات اینا یک کمش اینجا گفتیم، یک کمش طب رسول گفتیم، خیلیه. اون نصف آیه چیه؟ و هو قوله تعالی و کلوا و اشربوا و لا تصرفوا ان الله لا يحب المصرفين. و جمعه، و جمع کرد، این مال آیه قرآن، و جمعه نبینا، و جمع کرده کل پزشکیو، یعنی کل علوم پزشکیو، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فی قوله، در فرمایش خود رسول الله. چی فرموده پیغمبر رحمت؟ سه کلمه حرف حساب، المعدتو بیتو دا، معدتو بخون عربی افصح، معده نگیم، معده ایرانی، المعدتو بیتو دا، معده دستگاه گوارش خانه هر بیماریه. پس نباید بدخوری کنی، نباید پتلخوری کنی، نباید پرخوری کنی، نباید اسانس‌های شیمیایی مصرف کنی، نباید نابجا مصرف کنی، نباید در همشور مصرف کنی، همجه قاطی پاتی. من ندونی اینا با هم میسازه یا نه، چون اگه دست به دست هم بده پدر دادن. پس باید مواظب باشی مؤمن. حالا اینا بحثای وسیعی داره، اینا بمونه انشالله تو دستگاه گوارش. میگه 200 صفحه توضیح بدیم ما همین معده تصور بشه، 200 صفحه بحث دستگاه گوارش، حالا اینا بمونه همون. و الحمیتو رأس و کل دوائن، پرهیز صحیح، انشاءالله اول طب الائمه علامه شبر اونجا با حاشیه‌هایی که زدیم میارم ارو میخونیم بحث حمیه، هر وقت این کتاب به بحث حمیه رسید اونم میارم احادیث و حاشیه‌هایی که زدم میخونم انشاءالله. پرهیز صحیح، 7 روز، 10 روز، 11 روز و 14 روز، حالا اینا دونه دونه روایات داریم سرجاش بعدنا توضیح میدم. سلامت هر دارویه، پرهیز صحیح سلامت هر دارویه. و اعط کل بدنن ما عودته، عطا کن، قرار بده، هر بدنی با بدن دیگه فرق کنه، هر بدنی به چه خوراکی و آشامیدنی سالمی عادت داره بذار تو همون عادت خوبش بمونه، خوراک خودتو تحمیل به این نکن یا تحمیل به بچه نکن، هر بدنی با بدن دیگه فرق میکنه، مثل که قیافه هر کسی با هم فرق میکنه، پوست هر کسی فرق میکنه، آرایش سلولی نوک انگشتان هر کسی فرق میکنه، آرایش ژنتیکی تخم چشم هر کسی با دیگری فرق میکنه. میخوام بگم این تکثر افراد انسانی، تو علم منطق نمیخونی، میگی اینها همه نوعن، بحث ببخشید لفظم بد میشه، چیکار کنم دیگه، منطقیون کم سواد، مثلا تو علم منطق تو شیعه و سنی چی میگن؟ میگن الانسان حیوان ناطق، اینجوری، چه تو منطق سوری چه تو منطق عملی، نگاهشون به انسان چیه؟ نگاه به جونوره. اما آیات و روایات نگاهش به انسان چیه؟ میگه حیون متعله، همیشه زنده، خدا پرست، موحد، چون داره فطرته، کل مولود یولد على فطرت الاسلام. منطق اسلامی دیدی چقدر فرق کرد؟ سلام برسون به شهید و غیر شهید، نور چشم ما شهید مثل آیت الله شهید مطهری، یا غیر شهید مثل منطق کبرا، مثل حاشیه مولا عبدالله، مثل مرحوم بزرگوار المزفر المنطق، یا برادرای ناتنی مثل منطقیات تفتازانی، یا منطق شفا ابو علی سینا، یا منطق سوری دانشگاه خانساری، یا رهبر خرد همجور بیا، یا جوهر النظیر دانشگاه از زهرای قم. خب این بزرگوارا از قدیم و جدید چی میگن؟ ما هم حواستون خیلی دقت کنیم. اینا وقتی میگن الانسان و ماهو، میگن حیوان و ناطق، این اشتباهه. یک ذره حرف گفته. اما اونی که آیات و روایات ازش در میاد چیه؟ میگه حیان، جمله یادتون باشه، حیان متعله. اولین بار این کلمه رو از استاد معظمم آیت الله جوادی آملی یاد گرفتم. حرف ایشون درست، حیان متعله. وقتی به آیات نگاه میکنیم، روایات نگاه میکنیم، وقتی امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید خلقتم للبقاء لا للفنا، شما خلق شدید برای اینکه همیشه باشین، نه برای اینکه نیست و نابود بشین. انسان موحد چون یگانه پرسته، به تفضل و رحمت خدای سرمدی همیشه جاوید میشی. چه تو دنیا اسم و رسمت همیشه میمونه، چه تو آخرت تو بهشت. خب معلوم شد آقا اینجا. خب حالا این انسان مؤمن از ذاتش گفتم، ماهیتش گفتم، شد حیان متعله. خب این انسان بدن داره دیگه، این بدنش مرکبش، باز روانش، باز مرکب روحش، باز روحش مرکب عقلش، باز عقلش مرکب نوره. قبلیاش تو دو سال توضیح دادم مؤمن تو حوزه و غیر حوزه، که تو ذهن مردم بیفته و درس خونده ها، که انسان سه جز داره، جسم داره، روان داره، روح داره. از امسال میخوام یه چیز دیگه هم بگم، چون حالا روش شده تو حوزه و دانشگاه ها، میخوام بگم چهار جز داره، جز چهارمش هم نوره. حالا این باشه، کم کم در طول زمان هر وقت باشه یکم یکم توضیح میدم، فعلا تا باز اینم تو ذهنتون جا بیاد. و اعطی کل بدن ما عودته، بهش ببخش، هدیه کن، عطیه بده هر بدنی رو آنچه که به او عادت صحیح داره. به اصطلاح امروزی از حیث فیزیولوژی و ساختاری و از حیث ژنتیکی و وراثتی چه مدله؟ طبق توان و ظرفیتش در اختیارش غذای مصرفی قرار بده. و معلوم شد مؤمنا چی شد؟ لذا تو بحثای تخصصی علوم تربیتی میگه حتی قبل از جنین این پدر و مادر روحیاتشون، تربیتشون اثر داره در جنین آینده و اولاد آینده. میبینی مثلا یه پسر یه دختر همیشه خوبه، یه مرتبه یک نکته منفی، یه رفتار منفی ازش سر میزنه، شما اصلا تعجب میکنی، میگه از این من توقع نداشتم. بعد که تو تخصصی علوم تربیتی و روانشناسی بالینی چک میکنیم، میبینیم این نارسایی در روحیه و رفتار این پدر یا مادر بوده، بالاخص مادر. حالا اینا بمونه، ندارین تو تجسس ها، تجسس حرامه، ندارین بحثای روانشناسی بالینی و علوم تربیتی کاربردی میکن. مثلا دکتر محمد احمدی متخصص علوم تربیتی، یه مختصر رو ستون گفت. بعد تو بحث اعتقادات که بری ها، حتی مثلا اسفار اربعه ملا صدرا هم بخونی، اینجا تو بحث عالم برزخ یا عالم قیامت میگه قالب مثالی. ما چیزایی پارسال توضیح دادیم، حالا میخوام بگم بازم همون قالب مثالی یه بدنی داره. گرفتین مؤمنات چی شد؟ بعد تو حواشی که بر کتاب آیت الله ملا احمد نواقی با تعلیقات و شرح آیت الله شهید قاضی طباطبایی که اولین امام جمعه شهید بود در تبریز، بعد اونجا قسمت صفحه اول معادش یک صفحه حاشیه دارم. عالم برزخ محیط بر عالم دنیاست و عالم آخرت محیط بر هر دو. عالم آخرت نقد نقده، عالم برزخ نقده، عالم دنیا نسیه است. رضا تو مدیونی ای بالغ عاقل رشید، مدیونی، دینت ادا کن به انجام اعمال صالح و ترک محرمات و زاد توشه فراهم کن برای آخرت به یک مرتبه یا به دو مرتبه، بحث نوع اضافی. اما برزخ نقده، لذا یک مؤمنی که مرحوم میشه یا شهید میشه دانشش و علم و آگاهی و معرفتش گسترده تر از دانش دنیویشه، چون عالم برزخ محیط بر عالم دنیاست و عالم برزخ و قیامت همکنون هر دو مخلوق خدا همکنون هست. با موتی که برای من و شما حاصل میشه مهاجرت میکنیم به این دو عالم. حفظم دقیق کردین آقا، اگه یکم فازش قویه ببخشیم یادگاری بعدنا فکر کن. خواستم بگم حرف پیغمبر ظاهرش نگاه کنی همین پزشکی عادی میشه، بحث فیزیولوژی بدن و ساختاری بدن و همین بحثای پزشکی که در رابطه با بدن از چند سال توضیح داریم. اما اگر بدن تا بدن داریم، بحث قالب مثالی و قالب بالاتر که باز ملا صدر هم نمیفهمه، قالب مثالی میفهمه، قالبای بالاتر نمیفهمه، خب اونها هم بدنی دارد. بحث مراتب جسم لطیف، نه اینکه جسمانیت روح ندارد و مجرد است و این غلط مشهوره بین فلاسفه. اون ارواح هم جسم دارن ولی اجسام لطیفه طبق روایاتی که ما در شیعه داریم. خب خواستم فرمایش پیغمبر بگم، پزشکی جسمی، پزشکی روانی، پزشکی روحی، پزشکی اخلاقی، پزشکی تربیتی، پزشکی این دنیا، پزشکی برزخ، پزشکی آخرت، همه اینا مطرح. چیکار کنی این پوست شیوی نشه، کباب نشی، زقوم نخوری، میوه بهشتی بخوری نه میوه جهنم که زقومه. مثل این که به شما بگم آقا داره فصل تابستون میاد، چیکار کنی که هندوانه شیرین رسیده غیر یخچالی دو ساعت قبل از غذا بخوری تو فصل تابستون، نه هندوانه کمبیزه سمیه که اسهال و استفراغ شدید میاره و میتونه کشنده باشه در فصل گرما که هندوانه حنظل یا خربوزه معاویه باشه. دیدی؟ باید اول تشخیص بدی این دوتا از هم، اونی که به نفعت بخوری، اونی که به سرعت سمه، شرب و سمه حرامون، درسته؟ اینو تشخیص بدی بخوری، اونو تشخیص بدی نخوری. این مال دنیا، یه مثال به هندونه زنم. تو بحث آخرت هم همینه، چیکار کنی ای مسافر واقعی که تو عالم آخرت میوه بهشتی تناول کنی، زقوم جهنم نخوری، نسیم همیشه بهاری بهشت بهت بخوره، زبانه های زفیر و شعله های آتش سوزان جهنم بهت نخوره. یه پزشکی اسلامی بسیار گسترده است. من چند تا دارم مثال میزنم مؤمنا. خب فقال طبیبو، سپس این دکتر مسیحی در دربار هارون الرشید گفت ما ترکه. اینجا کتاب من اشتباه چاپی داره، میم و الفش جدا نوشته، خطش بزنیم بنویسیم ما ترکه، یعنی به جا نگذاشته. ما ترکه کتابکم ولا نبیکم لجالینوس تبا، به جا نگذاشته قرآن مجید شما و فرمایش رسول الله دیگه جایگاهی برای پزشکی جالینوس که طب یونانی باشه. این هم مؤمن ها یک کلم. بقیه ای که میخوام از این کتاب بخونم انشاءالله فردا، حالا دو تا تذکر علمی بدم یادداشت کنیم مؤمن ها، خسته شدیم باش فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.